السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت داشته باشیم. موضوع بحثمون به اینجا رسید که در بین روایات بررسی کنیم این موضوع را که انحاء مختلف ظهور علم برای ائمه معصومین علیهم السلام چگونه است. قطعا ما این مطلب رو قبول داریم که اهل بیت عصمت و طهارت دارای علوم خاص و عجیبی هستند که حالت عادی و طبیعی ندارند. احاطه علمی اونها از نوع احاطه علمی بشری نیست. از چند جلسه قبل شروع کردیم و مواردی رو که در روایات ذکر شده که به عنوان منشأ علوم اهل بیت عصمت و طهارت میتونه باشه اینها رو جمع‌بندی میکردیم. بعضی از این موارد رو که به لطف الهی گذروندیم بر این مبنا بود که این علوم از ناحیه سایر ائمه معصومین علیهم السلام به امام بعد منتقل میشه، که یک موضوع اون بحث وراثت بود و یک موضوع اون بحث تعلیم بود که هر دو رو به لطف الهی پشت سر گذاریم. بعد یک سری امور دیگری در روایات مطرح شده بود که اینها از باب انتقال از یک شخص به یک شخص دیگر به ظاهر هم حتی نبود، که انهو یک منشأ غیبی داشته باشه، مثلا مثل محدث بودن، مثل ملهم بودن، تا اینکه رسیدیم به این که بعض از روایات این مبنا رو تشریح میکرد که یک سری عمودهای نورانی برای اهل بیت عصمت و طهارت جل و قرار گذاشته میشه که طبق اونها احاطه علمی بر عالم پیدا می کنن. یعنی با نگاه به اون عمود نورانی متوجه می شن در یک جای دیگری از عالم چه خبر هست، الان داره چه اتفاقی می افته، یا فلانی داره چه کاری انجام می ده، یا فلانی چه نیتی داره. تمام اینها رو می شن از اون فهمید. عده ای از روایات این قسمت رو در جلسه گذشته گذروندیم. یک قسمت های دیگه از روایات به علاوه تکمیل این بحث رو انشالله خواهیم داشت این جلسه و احتمالاً یکی دو جلسه دیگر هم راجع به این موضوع بحث خواهیم کرد. ببینید در این باب چند تا اصطلاح در روایات ذکر شده، مثلا یکی همین عمود نور بود که ذکر کردیم، در بعض از روایات دیگه تحت عنوان منار نور بیان کردن، بعضی جاها به عنوان مصباح نور بیان کردن، بعضی جاها اصلا مطلق نور رو بیان کردن، که اینها منشأ علمه، یعنی مطلبی را که میخواهند براشون روشن بشه به این انهای مختلف نور مراجعه میکنن و برای اونها ظاهر میشه. خب در اینجا در موضوع صحبت امشب یکی دو سه تا سوال رو مطرح میکنیم انشالله که بتوانیم به لطف مولا به جواب اونها دست پیدا بکنیم. اول اینکه آیا وجود عمود نورانی محدودیت عددی داره، یعنی اینکه مثلا یه عمود نورانی برای یک امام قرار داده میشه و بیشتر از اون نباشد. دوم اینکه اون عمود نورانی اولین لحظه‌ای که شروع به فعالیت میکنه، فعال میشه به اصطلاح و شروع میکنه به اینکه بازدهی داشته باشه و علوم ازش استخراج بشه، این اولین زمانش کیه؟ یعنی اولین باری که امام میتواند از این استفاده بکنه کیه؟ از مثلا زمان بچگیشونه، از زمان به دنیا آمدنشونه، از زمان امامتشونه، از سن مثلا به ظاهریه که بلوغشون هست، این رو مشخص بکنیم. یکی هم این که با توجه به این که تعبیر منار نور و عمود نور هر دو خیلی هم نزدیک به هم هستند، آیا اینها ماهیتا یکی هستند یا با هم دیگه فرق میکنه؟ خب ابتدا هم یکی دو حدیث رو در موضوع عمود نور بیان میکنیم، هم یک یاداوری بحث گذشته بشه، هم یک مصداقی از این مباحث رو بیان کرده باشیم به شرحش که بتوان انشاءالله استفاده بهتری داشته باشه. در کتاب بصائر الدرجات جزء نهم باب 13 حدیث ششم، البته خب این ابواب و اینها رو یه مقداری در بعضی از کتاب‌ها با هم دیگه مختلف نقل می‌کنن، می‌خواست دیگه خودتون یکی دو تا این بر اون بر شد پیداش بکنید. حدیث ششم از اسحاق قمی هست که اینطور نقل می‌کنن که قلت و لعبی جعفر عرض کردم به امام باقر علیه السلام که جعلت فداک، ما قدر الامام، برام توضیح بدید فداتون بشم که منزلت امام چجوریه، چگونه هست، قدر امام چه هست. حضرت فرمودن که یسمع فی بطن امه، صداها رو میشنوه اون هنگامی که امام در بطن امش هست، یعنی هنوز به دنیا نیومده. خوب دقت کنید، خب موقع به دنیا نیومده ما هیچ امامی نداریم که زمان امامتشون وقتی باشه که در بطن امشون بودن، همشون به دنیا آمدن ولو در سن طفولیت مثلا به امامت برسن یا در نوجوانی به امامت برسن، ولی بالاخره به دنیا آمدن. حضرت می‌فرمان این شروع این علوم عجیبی که برای امام هست و قدر و منزلت اون در نزد خدا این است که از همون ابتدا با شماها فرق می‌کنن. یسمع فی بطن امه فاذا وصل الى الارض کان علی منکبه الایمن مکتوبا، وقتی که به دنیا میان و لحظه اول نگاه می‌کنید بر روی شانه راستشون اینطور نوشته شده، همون آیه‌ای که چندین بار در جلسه قبل قرائت کردیم، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. این آیه بر روی کتف راستشون نوشته شده که آجون الان امام توسط خداوند تولید شد، الان امام هست، او کلمه الهی است و لا مبدل لکلماته، هیچ مبدلی برای این که بخواهد این امام رو با کس دیگری جایگزین بکند وجود ندارد. نه شما با رأی گیری و نمیدونم رفراندوم و صحیفه برگزار کردن اینها امام قابل تغییر نیست، چه نگاه کنید چون از ابتداش او رو ما برای امامت خلقش کردیم، فرق میکنه با اون کسی که اصلا برای این کار نبوده. مردم میخوان رأی بدن که نمیتونن امام خلیفه الهی رو درست کنن که لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. بعد توضیح میدن حضرت ثم یتشعب له عمودا من نور تحت بطنان العرش الى الارض یرا فیه اعمال الخلائق کلها. میفرماند بعد از اون یک عمودی از نور برای او قرار داده میشه که از تحت عرش همینطور ادامه داره تا روی زمین، و حضرت وقتی که اون امام وقتی که نگاه او میکنه متوجه میشه تمام اعمال خلائق رو، بعدم تأکید میکنن همشون رو. خوب دقت کنید با توجه به این که در بعض از عبارات دیگری که بعدم خواهیم دید مثلا کلمه عباد اومده، این کلمه خلائق نکته داره. یعنی این که امام تحت عنوان این که خلیفه الهی هست بر کل عربین، بر کل مخلوقات، بر کل موجودات، احاطه علمی امام مثلا امروز امام زمان ما فقط به ما انسانها نیست، یا محدود به شهر خودشون نیست، محدود به قوم خیشای خودشون نیست، این دیدگاه ماست، ما اینطوری فکر میکنیم. هرچند که در قلب خودمون این مطلب قبول نداریم، یعنی اگر شما مثلا از اینجا بلند شدید رفت یه شهر دیگری، اگر وسط یه بیابانی خدای نکرده یا در کوهی مستحصل شدی و نیاز به کمک حضرت داشته باشید، وقتی یا صاحب الزمان میگید مطمئنید که اونجا هم میشنون، درسته؟ اما تو موقعی گفتنش یه مقداری آدم تعلل داره، موقعی که میخواد بگیم که اه نکنه من اشتباه کردم، حضرت فرمان خیلی بیشتر از ایناست. عمودی از نور در اختیار امام قرار میگیره که به واسطه اون تمام مخلوقات، نه فقط انسانها، همه اونها در منظر و مرآی او هستند، همه در پیش او حاضرند، به تعبیری هیچ از نظر او غائب نیست، هیچ از نظر او غائب نیست. تو خود حجاب خودی. ثم یتشعب له عمود آخر من عند الله الى اذن الامام. بعد یه دونه عمود دیگری از نور برای او قرار داده میشه که این یکیه دیگه، اون قبلی از کجا بود؟ از عرش بود تا میرسید به کجا؟ به روی زمین و امام بر او نگاه میکرد. این دومیه مستقیماً از خود خدا ذات لایزال به گوش امام مرتبط و متصله، که کل محتاج الى مزیدن افرغ فیه افراغن. هر وقت که نیاز به یک علم اضافه تری داشته باشن، مطلب جدیدی هست که در اون عمود نور اول دیده نمیشه، تو این عمود دوم که از ناحیه ذات لایزال به گوش امام مرتبط و متصل هست، در این دیگه قطعا ایجاد میشه. ببینید چجوری به ما بگن که علم امام همون علم خداست، چجوری به ما بگن که من و شما قبولش کنیم؟ اینا تعابیری برای این معناست. اگه انسان گوش شنوا داشته باشه که یه کلمش بسته، اگر نفسش اذیت میکنه و هی تشکیک ایجاد میکنه، 10 تا روایت 20 تا روایت بسته، آدم بالاخره به این نتیجه برسه که از دید امامش مخفی نیست. هو معکم اینما کنتم، جایی نمیتونی قایم بشی که او نباشد. چرا؟ چون خلیفه الهی است، او چشم خداست، او گوش خداست، او دست خداست، حکومت او حکومت خداست. لا یمکن الفرار من حکومتک، یعنی این حکومت الهی یعنی ولایت امام، ولایت خلیفه. وقتی عرض میکنید که لا یمکن الفرار من حکومتک، یعنی من از دید خلیفه تو پنهان نیستم، من خودم رو در منظر و مرآی امام زمانم میبینم، چون او صاحب حکومت توست و اصلا امکان نداره فرار از اون. چرا؟ چون اصلا موجودیت ما به اون بنده، موجودیت ما به اون بنده، اگر این لحاظ و این علم نسبت به مخلوقات نباشد، اون مخلوقات معدوم میشن. خداوند به واسطه همین لحاظ امام هست که اونها رو موجود نگه داشته، چون این نور نور وجوده. بگذاریم، پس شروع این عمود نورانی از زمان طفولیته، نه از زمان امامت. ببینید از همون اولی که به دنیا میان عمود نورانی هست. خب یه نکته، اون که امام نیست میگیم اشکالی نداره امام نباشه، علم را دارد اجازه اظهار ندارد، علم را دارد اجازه اظهار ندارد. فلذا اگر یک امامی ولو از دامن مقدسشون مثلا 19 تا پسر به دنیا آمده باشه، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یه دونش امام رضا علیه السلام هست، اون یکیه از اولش که به دنیا بیاد تا به انتها با ما بقی تفاوت ماهوی داره اصلا. اینجوری نیست که علی خوشگل‌تره، اون خوشتیپ‌تره، این وزنش بیشتره، اون کمتره، اصلا اینا نیست. به این چیزا نیست. امامو که ما کیلویی انتخاب نمی‌کنیم. سانتی‌متری انتخاب نمی‌کنیم. خداوند مشخص می‌کنه که خلیفه من کی باشه. انتخاب می‌کنه، میگه این هست. از ابتدا هم مشخص می‌کنه، آثار رو مشخص می‌کنه که ما بتوانیم او رو بشناسیم. فلذا اونها علم رو دارن ولی اجازه اظهار ندارن. همون عرضی که قبلا هم داشتن، بحث بئر معطل است. آب داره اما فعلا اجازه برداشت نیست. اما اگر امام زمانش اجازه بده، گاهی وقتا در یک زمان سه امام چهار امام هستن، قبلا هم عرض کردن، اون امام بعدی فعلا حق حرف زدن ندارد، مگر اینکه امام ازشون بخواد بگن تو برو این کارو بکنید. همون طوری که امام صادق علیه السلام در زمان امام باقر امام افاضه می‌فرمودند، ولی به اذن آقا، به اذن الله. درست شد؟ هر وقت به اذن الله شد، به اذن خلیفه الله شد، مشکلی نداره، چون اون می‌خواهد، خودش میگه کمکم کن. اما یه وقتی اجازه نمیدن حق صحبت نیست. اظهار غیر از اصل علم هست، علم رو دارن، اجازه اظهار نداره. هیچ چیزی بر امام مخفی نیست. یک قضیه ای رو نقل کردن در حدیث شماره 4 همین باب، قضیه مفصلی است از موضوع به دنیا آمدن امام کاظم علیه السلام، حضرت باب الحوائج، که بسیار زیباست. من این حدیث رو کلمه کلمه خدمت دوستان قرائت میکنم. دارای مسائل مختلفی از عقاید تشیع هست، بعضی از اونها موضوعات آینده مباحث ماست، انشالله بعدن هم دوباره خواهیم رسید، ولی الان چون بحث عمود نورانی رو بحث میکنن و مفصل بهش میپردازن، این رو تصمیم گرفتیم این روایت خونده بشه. پس الان قرائت میکنیم روایت شماره 4 همون باب 13 رو. این روایت از جناب ابی بصیر هست. قال كنت مع ابي عبد الله في السنه التي ولد فيها ابنه موسى. میفرماد که من همراه حضرت امام صادق علیه السلام بودم در همون سالی که امام کاظم علیه السلام در اون سال به دنیا آمدند، تو سفر حجی بودن ظاهرا. میفرماد که فلما نزلنا الابواء وضع لنا ابو عبد الله الغداء والاصحابه و اکثره و اصابه. حضرت سفره ای رو پهن کردن خود امام صادق علیه السلام برای اصحابشون که بیان ناشتا بخورن. به اصطلاح دیدید موقعی که صبح تقریبا بلند میشه، اون موقع میان غذا میخورن. اون ساعت مثلا 9 صبح که آفتاب بلند شده، یه بعد غذا اون موقع میخوردن. نهار به این معنایی که ما امروز داریم نبوده، یه صبحانه بوده. این صبحانه این موقعی کمی دیرتر و یکی هم خدمتون که عرض کنم شام میخوردن، شام هم زودتر میخوردن. بعدها دیگه این حالا سه وعده‌ای و اینها اضافه شده، حالا که دیگه چهار وعده و پنج وعده و اینا متاسفانه دیگه اصلا معلوم نیست کجا داریم میریم، چه کار داریم میکنیم، خدا میدونه. میفرماد که سفره این صبحانه به این معنا رو انداختن، غذاهای خوبی رو اونجا گذاشتن، به علاوه این که زیاد هم گذاشتن و از ما بالاخره پذیرایی کردن. فبینا نحن نتقدم، همینطور که ما داشتیم غذا میخوردیم، اذعتاه رسول و حمیده، یه فرستاده از طرف همسرشون جناب حمیده خاتون وارد شد و گفت که انتلقه قد وربنی، پیغام رسون که من الان درد زایمان دارم، و قد امرتنی ان لا اسبقه کرد ابنک هادا، و به من دستور دادید که در موضوع تولد این فرزندتون، این پسرتون که من الان حامل اون هستم، من بر شما پیشی نگیرم و منتظر باشم که شما دستور بفرمایید و شما حضور پیدا بکنید. الان وقتشه. فقام ابو عبدالله فرحا مسرورا، حضرت بلند شدن در حالی که شاد بودن، بلند شدن حرکت کردن. فلم یلبس ان عاد الینا حاصرا ان ذراعیه راهکن سنو، چند دقیقه گذشت که دیدیم حضرت دوباره برگشتن، آستینهاشون رو ور زدن بالا و لبشون خندان، طوری که دندانهای مبارک حضرت اصلا دیده میشه. فقلنا اضحک الله سنک و اقر عینک ما صنعت حمیدن. عرض کردیم که آقا جان خدا کنه که همیشه لب شما اهل بیت خندان باشه و خدا کنه که همیشه چشمتون روشن باشه. بالاخره این جناب حمیده چه کرد؟ چی شد؟ حضرت فرمودن که وهب الله لی غلاما و هو خیر من بر الله. خدا به من یک پسری رو عنایت فرمود که او بهترین بشری است که خداوند آفریده باشه. ولقد خبرتنی انه به امر کنت اعلم به منا. یه خبری رو حمیده به من داد همسرم که من خودم بهتر از او میدانستم. یعنی چی؟ یعنی من با احاطه علمیه امامتی که من دارم من میدونستم چه خبره. اون یه خبری به من داده، من هم گوش دادم. قلت جلت فداک و ما خبرت که انه حمیده. چه خبری همسرتون به شما داد؟ قال ذکرت انه لما وقع من بطنها. توضیح داد حمیده و برای من تشریح کرد که وقتی که این بچه به دنیا آمد وقع واضعن یدیه علی الارض. همین که به دنیا آمد، بچه تازه به دنیا آمده ها، خودش دوتا دستش رو گذاشت در روی زمین، رافعن رأسه الی السما، دستش رو روی زمین گذاشت، سرش رو به طرف آسمان بلند کرد. فاخبرتها، من هم به اون توضیح دادم، گفتم میدونی چرا این کار کرده؟ من الان برات میگم که چرا حضرت موسی بن جعفر چنین حرکتی رو انجام داد. ان تلک امارت رسول الله و امارت الامامه من بعده. این علامت کسی است که بخواد یا رسول خدا باشه یا امام بعد از او باشه. خب خاتم النبیین که به دنیا آمدند و تمام، الان زمان کیه؟ امام هفتم است که به دنیا بیان. یعنی این علامت امام بعد از منه که به دنیا آمده. خیلی سلیس و روشن. پس نگاه کنید، حالا بعدا توضیح خواهیم داد که در نوع نطفه گذاری مشخصه، در نوع به دنیا آمدن مشخصه، در زمان هم مشخصه. اینجوری نیست که یه بچه‌ای به دنیا بیاد ندونن که کدومش امامه، بعدن بخوان مثلا حالا قرعه کشی کنن بگن یکی امام شد. این حرفا رو نگید، اصلا به دنیا آمدنش مخصوصه. زشته یک کسی علم محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو بلند کنه بعد بعضی حرفا رو هم بزنه، حالا به هر لباسی در هر جایگاهی مقایسه کنه بین یک امام و برادرانش و بعد بعضی از صحبت‌ها رو بکنه، اصلا قابل مقایسه نیستن. منصبی نیست که بشه مقایسه کرد با منصب امامت. اون جایگاه جایگاه خاصه، زبان بسته است، وگرنه بعضی کلمات گفته میشد. میفرمان که فقلت و جلت و فداک و ما تلک من علامت الامام. میشه علامت امام رو برای ما بگید؟ حضرت فرمودن که انه لما کان فی اللیلت اللتی. بعد شروع کردن توضیح دادن از زمان امام حسین علیه السلام که چگونگی انعقاد نطفه حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو توضیح دادن، بعد چگونگی انعقاد نطفه حضرت امام باقر، بعد خودشون امام صادق، بعد خودشون نسبت به این فرزندشون امام کاظم، تمام اینها رو توضیح میدن که اصلا خارج از مدار ظاهری شماهای اتفاق میفته. حالا گوش کنید دیگه، اینجا رو یه مقداری سریع‌تر میریم چون این تکرار هم در بعضی از موارد کلمات هست. میفرماد که وقتی که اون شبی شد که قرار بود که نطفه حضرت امام زین العابدین علیه السلام به وسیله امام حسین علیه السلام گذاشته بشه، خب اتاه آتن، یک کسی، یک ملکی به اصطلاح آمد محضر حضرت امام حسین علیه السلام و هو راقد و او خواب بود. ف فعطاه به کأس، یک ظرفی رو آورده بود که در اون یک شربتی بود، یک به اصطلاح آبی بود، یک چیزی مایعی بود که اون چنین صفاتی داشت که عرق و من الماء از آب هم لطیف‌تر بود، ابیض و من اللبن از شیر هم روشن‌تر بود، و الین و من الزبد از کره همچین صافی‌تر بود، نرم‌تر و به دهن خوش‌تر بود، و اهلا من الشهد از هر شیرینی که شما فکر بکنید، از هر عسلی که به ذهنتون بیارید اون شیرین تر بود، و ابرد من الثلج و از هر برفی که شما در نظر بگیرید این خنک‌تر بود. این رو آوردن خدمت حضرت و دستور دادن به این که الان وقتی هست که بایستی نطفه امام بعد گذاشته بشه به این آبه که شما از این مایع بخورید. خب این حالا زمان مثلا این کسی که خلیفه فلان شد از این کارا برا شد، اصلا نسبشون معلومه، اصلا قابل قیاسه، اصلا نیاز به بحثه. به والله قسم عرضم این هست، شیعه میتواند تحدی کنه در این مسائلش با تمام عالمیان، که اگر امروز احدی بیاید و این شرایط رو در اصل به دنیا آمدن یک فرزندی وجود داشته باشه که بخواهد او معارضه کنه با امام زمانمون، من اولین نفرم میرم اون طرف. اصلا نیست چنین چیزی، خداوند فقط یک نفر رو اینجوری به دنیا میاره. این قابل تحدیه، شما بگید هر کسی آوردی من قبول میکنم، نیست چنین چیزی، این شرایط در هیچ کسی موجود نیست. ما حرف داریم برای گفتن. به هر صورت این کار اتفاق افتاد و جدشون حضرت امام سجاد علیه السلام فعلق فیها به جدی، یعنی امام سجاد علیه السلام، ولما کان فی اللیلت التی علق فیها به ابی عطاءات فسقاها، همون ماجرا دوباره اتفاق افتاد دیگه، من عبارات یکی یکی نمی کنم، همون اتفاق دوباره افتاد و ملکی بلند شد آمد و همون ظرف آب رو، همون ظرف نوشیدنی رو آورد برای حضرت علی ابن الحسین علیه السلام. امام باقر علیه السلام به دنیا آمد، دوباره زمان گذشت و زمان به دنیا آمدن امام صادق علیه السلام شد. می فرماد برای خود من هم همین اتفاق افتاد، برای پدرم هم همون آب رو آوردن همین اتفاق افتاد. دوباره در زمانی که قرار بود که من خودم عامل برای به دنیا آمدن این پسرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشم، دوباره همین اتفاق افتاد، همون ملکه که اسمش بعد میگن که اسمش حیوان بود، این ملک آمد با همون ظرف شربت به من داد، دوباره این فرزندم به صلاح چه بشه. اصلا این یک مدار برای امامت که اینطوری به دنیا میاد. و این اتفاقات افتاد تا اینکه این جمله‌ای که داره اینجا یا یه افتادگی داره، چون بعضی از نسخ رو هم نگاه کردن این کلمات رو یه مقداری به اصطلاح مختلف نقل کردن. در این جمله که میفرمان که فقم تو فرحاً مسروراً، بعد اینجا داره که یعلم الله به علمی به ما وهب لی، جای دیگه دیدیم که این بهتر هست به اون نسخه که فقمت فرحاً مسروراً به علم الله به ما وهب لی، یعنی من بلند شدم و مسرور، در حالی که مسرور بودم به خاطر اون علمی که خداوند به من داده بود و من میدونستم که الان میخواد خداوند یک فرزندی رو، یعنی حضرت امام کاظم علیه السلام رو به من عطا بکنه، یا یعنی این که اگر اون یعلم الله نباشه اینطوری باشه مسرورم به علمی به ما بوه بلی، اینطوری باشه دیگه عبارت هیچ مشکلی نخواهد داشت. و می فرمان که این اتفاق افتاد و من این فرزندم رو برام به دنیا آورد. بعد می فرمان که نطفه امام از این حالتی که برات خبر دادم این ابو بصیر گذاشته میشه، نه اون حالتی که شماها به دنیا میان. فاذا استقرت فی الرحم، اینجا بحث می‌کنم، وقتی که نطفه امام در رحم مادرش قرار گرفت و 40 لیلتا 40 شب از اون گذشت، چه اتفاقی میفته؟ نسب الله له عمودا من نور في بطن امه ينظر منه مد بصره. کدام خلق اینطوری؟ میفرماد تو همون شکم مادرش 40 روز که گذشت، 40 روز از حالت اولیه نطفه که گذشت، خداوند برای او عمود نوری قرار میدهد که به وسیله اون عمود نور تا چشم کار بکنه مد البصر، او همه چیز را میداند، همه چیز را میداند. این بچه‌ای که تازه نطفه اون گذاشته شد، کسی مدعی اینجور چیزا هست؟ اینها تو کتاب هاست، فقط ما کاری نداریم، دنبال استدلال میگردیم کار وقتا برای اینکه بچه های خودمون رو چی بکنیم. اگه بچه های ما میدونستن که امام ما از ابتدای به دنیا آمدنش تا انتهای از دنیا رفتن به ظاهریش که اینجا داره چگونه هست و حیات قبل از اون و حیات بعد از اون اصلا تغییری نمی کنه، گاهی وقتا، حالا گاهی وقتا که نه، واقعا تغییری هم نداره، هی هستن بعدش هم. الان شما این همه توسل به امام حسین علیه السلام دارید، این همه شفا، این همه مباحث اینطوری دارید، کی هست که نشنیده باشه از اینها؟ این در کدوم یکی از مخلوقاته؟ کی میتونه اصلا بیاد خودش رو در مقابل امام حسین امام جلوه بده؟ خب امام حسین ما که هنوز زنده است، که الان که زمان امامتشه، که کی میتونه در مقابل اون وایسه بگه من امامم؟ ما افتخار میکنیم که این امامو داریم، به خودمون میبالیم، سرمونو میگیریم بالا، گردنمونو صاف میگیریم، این امامه، این امامه. امام یعنی این، رهبر یعنی این، مقتدا یعنی این. هر کس رنگ و بویی از اون داشته باشه رو ما قبول داریم، هر کس با او بیگانه است ما اصلا کاریش نداریم، هر کس که عرضه عبودیت نسبت به او کرد برای ما عزیزه، هر کس که خواست خودش رو در مقابل او قرار بده برای ما ذلیل میشه، ما قبولش نداریم. تمام بحث اینه در عالم، تمام بحث اینه. و بعد فرمودن که فاذا تمت له فی بطن امه، وقتی که کامل شد در شکم مادرش 4 اشهر که به 4 ماهگی رسید، اون موقع اتاه ملک یقال له حیوان، یه به اصطلاح ملکی میاد که اسمش حیوان هست، و کتب علی عضده الایمن، همون موقع در شکم مادرش که هست بر روی دست راستش می نویسه، بازوی راستش اینجوری می نویسه، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. این از این. فاذا وقع من بطن امه، وقتی که به دنیا میاد، وقع عباد ان یده علی الارض، دستش رو بر روی زمین قرار میده و سرش رو به طرف آسمان بلند میکنه. فاذا وضع یده الی الارض، حالا ببینید معنای این جمله چقدر زیباست. میفرماد وقتی که دستشون رو بر روی زمین میگذاره این امامی که به دنیا میاد، فانه یقبض کل علم انزله الله من السماء الی الارض، دستش رو که رو زمین گذاشت، همین بچه تازه به دنیا آمده، اون میگیرد تمام علومی که خداوند تا به الان به اهل زمین داده باشه، به هر کسی، هر چی. یادتون هست میگفتن به وراثت فلان اینها؟ این طریقه شد، همه چیز در وجود این امام تجلی میکنه. و اما رفعه رأسه الی السما، و اما اینکه سرش رو بلند میکنه و به طرف آسمان میگیره، فإن منادیا ينادي من بطنان العرش، یه منادی از اون وسط عرش او رو صدا میزنه که من قبل رب العزه من الافق الاعلى، از اون طرف خود خداوند برای اون صدا میزنه و نام اون رو میگه که به اسمهی و اسم ابیه، یقول یا فلان، اسمشون رو میارن و صداشون میزنن که اثبت ثبتک الله، محکم باش، خداوند تو رو محکم و مستقر، تو اصلا قراره که محور آفرینش باشه. فلعظیم خلقه که انت صفتی من خلقی و موضع سری و عیبت و علمی. این علائم ویراستاری که در بعضی از نسخ نوشتن، نه اشتباهه، نفهمیدن جمله کجا تموم میشه کجا شروع میشه، اینطور یه چیزی گذاشتن. دقت کنید، فرمودن که به خاطر این عظمت بزرگی که خداوند در خلق او قرار داده. ببینید اگه کسی خلقش اینطوری نباشه ها، نمیتونه امام باشه. اینا هی مکرر میگم، نمیشه سقیفه تشکیل بدید بگید خب فلانی حالا ریشش درازتره، سنش بیشتره، قدش طولانی تره، فلان طوره، مثلا این بیاد بشه امام، علی جوونه مثلا اینطوری اونطوری، اصلا این بحثا نیست. باید اینجوری خلقتش باید اینجوری باشه. خداوند از اونجا ندا میکنه، میگه به خاطر خلقی که من برای تو کردم که با ما بقی فرق داشت، فل عظیم خلقک انت صفتی، تو برگزیده من هستی، من خلقی از بین مخلوقاتم و موضع و سری، تو محل اسرار من هستی و تو ظرف بزرگ علوم من هستی، عیبت و علمی لکه و لمن تولاک اوجبت رحمتی، برای تو و اون کسانی که دوستان تو باشن من رحمتم رو واجب کردم و اسکنت جنتی و اونها رو در جنت خودم قرار میدم، در بهشت خودم، و احللت جواری، اصلا در کنار خودم قرار میدم که همون جوار الله بهش میگن. ثم و عزتی، و بعد از اون هم قسم میخورم به عزت خودم که لأصلین من آداکه اشد عذابی، قسم میخورم که از وصل یسلو، یعنی من متصل میکنم اون کسانی که دشمنی با تو بکنن رو. اینو کی داره میگه؟ همون موقعی که به دنیا آمده ها این خطاب داره میشه. ای حسین، اون کسانی که با تو دشمنی بکنن من اونها رو به اشد عذابم واصل میکنم. تعارف هم نداره. به امام زمان همین مطلب رو گفتن، هر کسی با تو دشمنی کرد در بین اعصار این ده یازده قرنی که حضرت امامت دارن، هر کسی که با او دشمنی کرده باشد، خداوند قسم خورده به عزت و جلالش که فبع عزتی لأصلینه، من اونها رو واصل به اون عذاب خودم میکنم. و این اوسعت علیهم من سعت رزقی، این وصلیت، یعنی اگرچه که من از اون وسعت رزقم بهشون خیلی بدم بخورن، ممکنه اون مال و منال زیادی هم من بهشون بدم چون وسعت رزقم هست، اما عاقبت به خیر نیستن، اینها تو عذاب من هست. این رو به خلیفه خودش وعده میکنه. یعنی اگر اومدن و تو رو اذیت کردن و پشت کردن و رفتن یکی دیگر رو گرفتن و دوربر یکی دیگر رو گرفتن و دست یکی دیگر رو بوسیدن، اینا ولش کن، اینا کارشون آخرش با منه. اگر مال و منال زیادی داشتن، حتی به تو آمدن که مالک همه چیزی از طرف من، آمدن فقر فروشی کردن، غمت نباشه، آخر کارشون با منه. لأصلین، من اونها رو واصل به عذابم میکنم. خدا منتقمه، خدا غیوره، خدا بلکن نیست، خدا بلکن نیست. با هر کسی نمیشه در افتاد، برمی افتاد. فاذا انقضى صوت المنادی، وقتی که صوت منادی، این ملکی که داشت صحبت میکرد تمام میشه، این امامی که تازه به دنیا اومده، اجابه الوسی، این وسی شروع میکنه جواب دادن. چی میگه؟ از اینجوری میفهمم که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، خدا خودش شهادت داده به این که غیر از خودش هیچ الهی، بلکه هیچ موجودی وجود ندارد، و به این شهادت دادن ملائکه او، و به این شهادت دادن اولوالعلم. اولوالعلم یکیش کیه؟ خود همین امام معصومه. اولوالعلم یعنی اونها صاحبان علم، در قرآن یکی از اسامی اهل بیت اولوالعلم هست، که اینها قائم بالقسط هستند و هیچ خدایی نیست غیر از او، و او عزیز و حکیم است. فاذا قالها، وقتی که امام معصوم که الان به دنیا آمده این کلمات رو گفت، اعطاه الله علم الاول و علم الاخر، در همون طفولیتش تمام علوم علم اولین و آخرین رو در وجود همین بچه کوچیک قرار میدن. و استوجب زیارت الروح فی لیلت القدر، این دیگه به اشاره به کنایه، و او مستوجب می شود، استحقاق پیدا می کند که روح بیاید برای زیارت او در شب قدر، روح نازل بشه برای، حالا گوش کنید، قلت جوئل تو فداست، عرض کردم الهی که من قربونتون بشم، لیسر روح جبرئیل؟ آیا روح همون جبرئیل نیست؟ تنزل الملائکه تو بر روح که بر امام نازل میشن، آیا روح همون جبرئیل نیست؟ فقال حضرت فرمودن جبرئیل من الملائکه، جبرئیل از ملکه، درست شد؟ و روح خلق اعظم من الملائکه، اما روح هنوز رتبش عظیمتر از ملائکه، یه موجود دیگه است، اون یه موجود دیگه است. شما فکر میکنید هر چی دیگه حالا ندیدیم همش ملکه؟ مثل بعضیا ملک نیستن که، اقسامی داره، همونطوری که الان رو کره زمین میبینید موجودات مختلفی زندگی میکنن، یکیش انسانه، یکیش جنه، یکیش مثلا گاو هست، یکیش گوسفنده، یکیش فلان، اینطوری در عالم امر هم خداوند موجودات مختلفی آفریده، یکیش ملکه که ما خیلی اسمش رو میشنیدیم، اما یکیش هم روحه. بله، الیس الله یقول تنزل الملائکه و الروح؟ آیا خداوند نفرمود که تنزل الملائکه، خدا نازل کرد ملائکه و روح را؟ یعنی نگاه کنید استدلال منطقی کردن حضرت فرمان، ببینید این قسیم اون یکیه، این دوتا گفتن تنزل الملائکه و روح، نمیشه که این دوتا یکی باشن که، اونجوری بود گفتن تنزل الملائکه دیگه، چرا بر روح بگن؟ بر روح نداشتی؟ پس معلومه که این روح غیر از اون هست. این هم از این بحث. بریم سراغ احادیثی که بحث منار علمی، منار نور رو بحث میکنن. در بصائر الدرجات جزء نهم باب ده. ببینید خود کلمه منار رو اگه در لغت نگاه بکنید چندین معنا براش ذکر کردن. هم منار تو فارسی خودمون هم استفاده میشه، درست شد؟ ما گاهی وقتا اشتباه میگیم منار. خب این منار چی هست؟ معنی گلدسته هست، معنی خود مناره به صلاح استفاده میشه، یه علامتی برای راهنمایی، این هم میشه اسمشو بذارن منار، و طریق و راه روشن رو هم میشه بهش بگن که منار. حالا خوب دقت کنید ببینیم که این چیزایی که ما تو الان شنیدیم از این عمود نور، ببینید خیلی همچنین این نوری که ما فکر میکردیم نبودا، درسته؟ که الان میخوان بگن یه رابطه بین خدا و این امامش وجود داره، نه اینکه شما دنبال یه مهتابی باشید یا یه چراغ قوه‌ای که از زمین به عرش یا از عرش به زمین افتاده، بگیم خب اگر که این میبینه پس چرا ما نمیبینیم؟ خب حتما یه نوری هست ما نمیبینیم. نه اینطوری نیست، اصلا از این جنس نوره نیست، یک احاطه علمیه از نوع وجود است. دیگه بیشتر از این نمیشه. خب اولین حدیثی که در این باب میخواییم بخونیم حدیث شماره ششم هست. ببینید حدیث از امام صادق علیه السلام هست، از امام باقر علیه السلام هست که قال ابو جعفر لا تکلمو فی الامام، نشینید هی حرفای بی خودی بزنید راجع به امام. این یه نکته ای هست، هی نشینید حرفای بی خودی بزنید شما که اهل مطالعه نیستید. این از باب همون مجادله فی الله به غیر علمه، از مصادیقش همین هست. بشین آدم راجع به امام بی خودی بحث بکنه حالی که اصلا مطالعه نکرده، روایات ندیده، اصرار هم بکنه، برید قرآن رو ببینید، برای اونایی که مجادله فی الله به غیر علم میکنن تو مباحث اعتقادی ببینید چه تهدیدایی هست. یعنی اینها دنبال روی شیاطین هستن، مرده از شیاطین هستن، و اینها رو شیاطین میبرن تا دستشون بذارن توی خود جهنم، بلکنشون نیستن. در سوره حج ببینید انسان نباید در مباحث اعتقادی بدون مطالعه، بدون دیدن روایات باید بحث با این اون میکنی، برای چی؟ چرا؟ لا تکلمو فی الامام فان الامام یسمع الکلام، در مورد امام نشینید بی خودی بحث کنید، شما اصلا مقام امام رو نمیدونید. امام میشنود صداها رو و کلمات رو، و هو جنین فی بطن امه، و او یه جنین هست در بطن امش، هنوز در شکم مادرش در رحم قرار گرفته. فاذا وضعته، وقتی که مادرش اون رو به دنیا میاره، کتب الملک یک ملکی که قبلا اسمش رو آورده دیگه، حیوان اسمش بود، یه ملکی به نام حیوان میاد و می نویسه بین عینیه، در بین دوتا چشمش اینجوری می نویسه که و تمت کلمت رب بکا صدقا معدلا لا مبدل لکلماته، این رو می نویسن. فاذا قام بالامر، وقتی که او به امامت رسید، رفع الله له فی کل بلد منار ينظر به الی اعمال الخلائق، وقتی که زمان امامتش رسید، خداوند برای اون یک مناری از علم، در یک منار علمی نورانی در هر یک از شهرها قرار میده، یعنی در تمام شهرها منار علمی داره، منار نورانی علمیه داره و همه جای احاطه داره، یعنی همه جا دست داره، به تعبیر دیگه همه جا حضور داره، همه جا حضور داره، مگه نیست؟ آیا این منار علمی یه چیزی خارج از وجود امامه یا در وجود امامه؟ خوب دقت کنید، این در وجود امامه، این اشیایی که در اون شهر گرفتن در این منارن یا خارج از منارن؟ در این منارن. تا تهش برید، تمام خلائق همینطور هستند، نه اینکه یک عده‌ای از خلائق باشن یک عده‌ای نباشن. خلاصه معلوم میشه که امام این گونه هست. دو روایت دیگر هم در اینجا هست، یکی روایت شماره 4 هست و یکی روایت شماره 1 همین باب. ببینید این روایت ها هم همین روایت ها، فقط اسم امام معصومش نقل نشده، نگاه کنید، و همین بحث رو هم داره. هر دو سه روایت هم میگن که در بین دو چشم، در بین دو چشم نوشته میشه که این آیه، که همون ملک به اصطلاح به نام حیوان میاد این رو مینویسه. خوب دقت کنید، ممکنه سوال پیش بیاد بگید خب یه جا گفتید بین دو تا شونه، یه بار گفتید بر شونه راست، یه بار گفتید بر عضد نوشته میشه، حالا میگید بین دو تا چشم، چند تا روایت هم داریم بین دو تا چشم نوشته میشه، این یعنی چی؟ عزیز من، این یعنی لیبل امامته. این روایات ما هم دیگه متعارض نیستن، یعنی تمام وجود امام ها بر روش نوشتن که این کلمه الله هست، تمت کلمت الله، تمام شد، کامل شد، امام به دنیا داره میاد، خداوند امامش رو مشخص کرد که امام بعد از امام موجود این هست، وصی اون امام هست، درست شد؟ حالا این جایی که گفتن اینطوری هست، وگرنه نوشته اینجور نیست که شما بعد برید اونجا بخونیدش. این شما بعد برید حالا ذره ببینید دستتون، حالا ببینید کجاش نوشته، چه جوریه که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، نوشته اینه، حرف اینه، استدلال این هست که بابا امام رو من دیگه الان به وجود آوردم، دغدغه دیگه نداشته باشید، من مشخص کردم خلیفم کیه، صدقا و عدلا، لا مبدل لکلماته، هیچ کس حق نداره دست به جایگاه این کسی بزنه که من او رو به عنوان امام قرار دادم، لا مبدل لکلماته. این نکته. نکته دیگری که در این روایت هست همون بحث خلائق هست، که این عامتر در بعض از روایات دیگه که آدرس دادن، کلمه عباد داره که طبیعتاً این شمول بیشتری داره و بهتر هست، ضبط بهتری داره، همینطور که میبینید اسم امام رو هم آورده در بین این سه روایت. و یک مطلب دیگری که دقت بکنید، ببینید مرحوم صفار قمی روایاتی که مربوط به عمود نور بوده و روایاتی که مربوط به منار نور هست نگاه بکنید در یک باب میاره. این نشونه این است که فهم این محدث بزرگ، این صحابی اهل بیت عصمت و طهارت، این است که اهل بیت نظرشون از منار نور غیر از عمود نور نیست، یعنی دوتا یکیه. فلذا روایت رو نگاه کنید، روایت یک مثلا مال اینه، روایت دو مال اون یکیه، این خلط در ابواب نیست، اینا یکی هست، یه چیز هست، یه معنا رو دارن میگن، یه جا میگه عمود نور ایجاد میشه، یه جا میگه منار نور ایجاد میشه، اینها با هم دیگه تعارض ندارن که کسی بخواد دنبال حل تعارض باشه. و حضرات در هر شهری خلاصه یک مناری دارن، یه منار نیست، منار بارونه، عمود بارونه، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ جایی از تسلط امام دور نیست. یادتون هست اوائل بحث عرضم این بود، گفتم علم دو نوعه، علم حضوری و علم حصولی، و بعد عرضم این بود که گفتم نوع علم امام از نوع علم خداست، چون علم خدا علم حضوریه، خداوند به امامش توسعه میدهد در وجودش که علم حضوری بدهد. یه جورایی با این منار و فلان اینها میخوان اشاراتی داشته باشن که امام در همه جا حضور داره. حالا شاید تو اون جلسه جنبندیش که اون روایات آخر رو عرض خواهم کرد در اونجا خواهید دید. میفرما ما امام مثل ماهه، قربونش برم، مثل ماهه، همه جا هست، همه جا، همه جا میتونه. امام مثل خورشید، اینجور نیست که شما یه جایی پیدا بکنید که در اونجا سایه امام نباشه، چون اگه سایه امام نباشه اصلا اونجا نیست، هیچ اتفاقی در اونجا نمیفته. بریم سراغ احادیث، یعنی بعضی از احادیث جزء نهم باب هشتم. این رو هم یه چند حدیث هم اونجا ببینیم که انشاءالله ببینیم چه طور میشه. در این باب اولین حدیثی که میخواییم عرض بکنیم حدیث شماره یک این باب هست. حدیث از امام صادق علیه السلام، جناب محمد ابن مروان نقل میکنه، میگه قال سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرمودن که ان الله اذا اراد، خداوند وقتی که اراده میکند این که خلق کند امام رو، یه قطره ای رو از به اصطلاح ابر قرار میده و اون رو واقع میکنه بر یک شجر، بر هر شجری، فیاکل من، پس امام از اون تناول میفرماند، ثم یواقع، بعد از اون بحث نطفه گذاری امام بعد صورت میگیره، وقتی که این کار انجام شد، فیسمع الصوت فی بطن امه، در همون شکم مادرش که هست صداها رو میشنوه، و وقتی که بر روی زمین قرار گرفت، یعنی به دنیا آمد، رفع له منار من نور یرا اعمال العباد، برای او یک منار نورانی قرار میگیره که به وسیله اون منار نورانی میبیند تمام عباد رو، اعمال بندگان رو، فاذا ترعرع کتب على عضده الایمن، برای وقتی که او به امامت رسید بر روی دست راستش نوشته میشه، بر روی بازوی راستش نوشته میشه، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. این ببینید این روایت دقیقا همون مضمون روایات عمود نوره، فقط کلمش کلام منار نور. همین خاطر همین اراده کردیم که این رو خونده بشه که ببینید اینها با هم دیگه تفاوتی نداره. حدیث دیگری که اینجا کلمه مزن که داره در مفردات راغب گفته اصحاب المدیع، تفسیر برهان از علی ابن ابراهیم در سوره واقعه نقل کرده که من المزن در به اصطلاح در سوره واقعه هست، فرمان من اصحاب، یعنی ابر، یعنی یه قطره آبی از ابر به اصطلاح میفته اینجا، و هر صورت ببینید یعنی مبدع زمینی شما رو نداره. اونجا گفتن یه شربت ما این یاد، اینجا میگن این هست، چه بسا هر دو هم باشه، هر دو هم باشه. تا تنها کسی که میتواند از این تناول کنه کیه؟ امام معصوم. دست من و شما نمیرسه، چون امام قرار نیست از من و شما به دنیا بیاد. این مایه اولیه امامت هست از لحاظ جسمی. خب حدیث شماره 5 همین باب رو هم ببینید، این هم دوباره در همین موضوع هست. میفرماد که سمعت ابا عبدالله، این یکی از حسن ابن راشد هست، شنیدم از امام صادق اینطور میفرمودند ان الله تبارک و تعالی اذا احب ان يخلق الامام، وقتی که اراده میکند و دوست داره که امام رو خلق کنه، امر میکنه به یک ملکی که ان یاخذ شربتا من ما من تحت العرش، این که یک به اصطلاح ظرف شربتی رو، مایعی رو از اونجا برداره، فیسقیها ایاها، و اون رو ببره و به امام بده و اون رو تناول بفرمان، فمن ذالک یخلق الامام و یمکث اربعین یوما، امام به واسطه همون خلق میشه و 40 روز در رحم مادرش قرار میگیره، یوم لیله فی بطن امه لا یسمع، تا اون موقع چیزی نمیشن، لا یسمع الصوت ثم یسمع بعد ذالک الکلام، بعد از اون هر کلامی رو میشنوه. فاذا ولده، وقتی که به دنیا آمد، بعث ذالک الملک، خداوند دوباره همون ملک اولی رو مبعوث میکنه، میگه برو اونجا یه کار دیگه انجام بده. و یک تو بین عینیه، بنویس در بین دوتا چشمش، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. خوب دقت کنید، این روایت الان یه سری از گوشه های مجهول روایت قبلی رو نقل کرد. اونجا ما نمیدونستیم که کدوم ملک هست که میاد مینویسه، روایت جلسه قبل نمیدونستیم، بعدا دوباره کدوم ملک هست که اون شربت آب رو میاره. الان معلوم شد که شربت آب رو همون حیوان میاره، چون گفت همون ملکی که این کارو میاره، آبو میاره، بعدن بهش میگن برو بنویس. توی روایت قبلی که باب 13 بود، حدیث شماره 4 مفصل مال امام کاظم، اونجا گفتن که اون ملکی که میاد مینویسه کیه؟ حیوانه. اینجا میگن همون ملکی که آب آورده خودش هم مینویسه. پس معلوم میشه هم ملکی که به نام حیوان هست همون آب رو میاره و هم مینویسه. کنار هم گذاشتن روایات سناریو رو کامل میکنه، مشخص میشه که هر کدام قسمت روایت چی هست. فاذا مذل امام، وقتی که امام به شهادت رسید، امام قبلی، الذی کان من قبلهی، رفع لهذا منارا من نور، برای این امام یک مناری از نور بلند میشه. ینظر بهی الی اعمال الخلائق فبهذا یهتج الله علی خلقه، و به وسیله همین هم است که خداوند احتجاج میکنه بر علیه مخلوقاتش. وقتی که مخلوقات میان ما یه دفعه بگن آه من این کارو نکردم، خدا میگه چرا این کارو کردی؟ میگه چطور؟ میگه اینا این منار از نور رو قرار دادم برای این خلیفه خودم امام زمان، او در منار از نور تو رو دیده که این خلاف رو انجام دادی. یعنی اونجایی هم که مالک یوم الدین میخواد بر علیه کسی قضاوت بکنه، اونجا دوباره وکیل و وصی مالک یوم الدین کیه؟ ها؟ کجا خدا میخواد احتجاج بکنه بر علیه خلقش؟ اینجا این دنیا یا اون دنیا؟ در آخرت. در آخرت وقتی میخواد احتجاج بکنه، احتجاج میکنه به علم امامش. خواهد این نکته بگیم دیگه؟ آقا هم دنیا کار دستشونه، هم آخرت، هم دنیا هم آخرت. اینجور نیست که خدا پس بزنه یه خب من مالک یوم الدینم، میگه درسته شما مالک یوم الدین هستید، ها دنیا هم شما اصلا هادی بودی، شما مرشد بودی، هم اصلا اینا اسم شما بود، یا هادی یا مرشد، ها مگه نیست؟ ولی گفتی آ کار دست این امام، من هدایتمو وسیله این میکنم. اونجا هم همینطوره، مالکیت دست خداست، اما مالکیتشو چجوری اعمال میکنه؟ وسیله خلیفش، دوباره اونجا خلیفش کار میکنه. از انسان خوشحال باشه کار به دست امامش هست، کار از دست در نرسته. خلاصه تا همینجا بس باشه برای این جلسه، که مشخص شد که منار نور با عمود نور با هم دیگه فرقی ندارن، و بعض از سوالاتی هم که مطرح کرده بودیم اینها جوابش بیان شد. خب الحمدلله رب العالمین، الان دیگه با این حساب برامون روشن شد که یه نکته جدیدی در موضوع معرفت امام زمانمون برامون روشن شد، قشنگ تابید. اون هم اینی که امام ما از بعد شروع خلقتش تا به انتهایش که به دنیا بیاید، اصلا از همون ظرفیت‌های اولیه با دیگران فرق میکنه. امام زمان ارواح نافدا، ما الان دیگه این معرفت رو نسبت به اماممون داریم، میدونیم که اون اینطور، الان چنین حالی نسبت به او داریم، و این که میدانیم او یک تسلط علمی بر تمام عالم داره، که بیان فعلی که از روایات داریم چی هست؟ این که مناری از نور باشه. این نکته رو هم متوجه شدیم که منظور از این نورای این لامپایی که روشن هست نیست، چون این نورا که نمیشه که از ذات لایزال الهی به گوش یک نفر باشه، با نور که نمیشه کاری انجام داد که، عرضم ملتفتید؟ پس این نور یعنی یک رسانای علم، درست شد؟ منظور این است. چون نور برای ما یه چیز مقدسه، هر وقت بخوان برامون از بالاها صحبت بکنن میگیم نور، در صورت که اصلا اولا بالا و پایین نداره، ثانیا نور و غیر نور از این نوری که من و شما میبینیم نیست. قبلا هم عرض کردم نوری که اینجا فرمایش میدن نوره از جنس وجوده، فلذا این نوره که هست همه چیز هست، اون نوره که نباشد. وقتی میگن تسلط علمی امام بر مخلوقات، یعنی همون چیزی که باعث میشود این مخلوقات موجود باشن اون موجوده. خدا انشالله به اون توفیق بده که هم بهتر متوجه بشیم و هم انشالله در زندگیمون این معلوماتمون باعث نورانیت و جلوگیری از اشتباهات مشکلاتمون باشه و روز به روز به حضرت نزدیکتر بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.